بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين زودتر شروع کنیم، مثلا 5 دقیقه اینا، چون بعدش دیر میشه. آقایون سرویس دارن از 12 سیست که میگذره، اینا سرویسش جام. قبل از اینکه بحث را ادامه بدهیم، یک نکته ای یعنی توضیحی درباره کتاب جامع الاخبار که در جلسه قبل روایتی را نقل کردیم. بنده عرض کردم که از شیخ مرحوم شیخ صدوق درباره این کتاب جامع الاخبار که مؤلفش چه کسی بوده است، خود علامه مجلسی در جلد اول که منابع بهار را معرفی کرده اونجا اینجور فرموده است که می‌فرماید اخطأ من نسبه الى صدوق، یعنی در بین علما این به مرحوم شیخ صدوق نسبت داده شده. حالا اینم که بنده نقل کردم، چون مستقیم از کتاب نگرفتم، از این کتاب‌های واسطه، شاید نور الثقلین مثلا اینها بوده، احتمال دارد که اینجا این منصوب به صدوق بوده. بنده هم گفتم از شیخ صدوق، ایشون میفهم نه، از شیخ صدوق نیست، بل یروی عن صدوق به 5 وسائط، یعنی مطالب کتاب. از این عبارت استفاده میشود که مطالب کتاب جامع الاخبار از شیخ صدوق است، یعنی ایشان با واسطه از شیخ صدوق نقل میکنه، اون تا با چند واسطه. پس بنابراین بگوییم کتاب مستقیما تألیف شیخ صدوق است، مثل معانی الاخبار درست نیست، اخطأ، خطاست. اما حالا اینکه بگوییم این مطالب بالاخره به شیخ صدوق منتسب میشود و ایشون از اون نقل میکنه، این درسته طبق این بیان. بعد میفهمد و قد یظن کونه تألیف مؤلف مکارم الاخلاق. حالا یه احتمال دیگری، ظن دیگری چه هست؟ که این کتاب تألیف مؤلف کتاب مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق، مؤلف کتاب مکارم الاخلاق فرزند ابو علی طبرسی، فرزند مرحوم صاحب المجمع البیانه. دقت کردیم؟ پس این هم یه اشتباهی است که حالا مرحوم مجلس داد تصحیح میکنه، که گاهی هم یظن که این تألیف مؤلف مکارم اخلاقه. این شد دو تا حالا که ایشون رد میکنه. بعد میفهمد و یحتمل کونه لعلی ابن سعد الخیاط، یک احتمال وجود دارد که این کتاب مؤلفش این شخص باشه، علی ابن سعد خیاط. اینم یک احتمال است، ولی نهایتا میگوید و یظهر، اینجا استظهار میکنن، یعنی از احتمال چیه بالاتره، و یظهر من بعض مواضع الکتاب، یعنی همین کتاب جامع الاخبار، یظهر، یعنی این رو بیشتر میشد قبول کرد و تقویت کرد، که ان اسم مؤلفه محمد ابن محمد شعیری. همون که آقا و روز گفتن که در این نرم افزار اینجور نوشته شده، این همینه، این نکته ایست که مرحوم مجلسی هم اینجا می فرماید که و یظهر من بعض مواضع الکتاب، که اسم مؤلف کتاب جامع الاخبار کیه؟ محمد ابن محمد شعیری. قال شعیر، بله، قال فی صفحه 121 مرحوم مجلسی هستند که نقل میکنم مالیشون، قال مؤلف هذا الکتاب محمد ابن محمد. اونجا یعنی این اسم خودش را در بعضی از جاها آورده. پس این راجع به این کتاب جامع الاخبار و مؤلفش که حالا طبق این بیان همون محمد ابن محمد شعیری شد، یعنی این حالا تقویت میشه. بهار الانوار جلد 1 صفحه 13 و 14، همون جایی که مصادر را معرفی کرده است. این راجع به این نکته که رفع ابهام بشه. بعد یک مطلبی من عرض کردم، منظر شریفتان، گفتم من مستندش را بعد میارم، چون در خلال مطالعاتم به این رسیده بودم و نکته جالبی بود، گفتم بعد مستندش را میگم خدمتتون. و آن اینه که بحث ولایت و قدیر، یعنی این که حالا در قدیر انجام شد بحث نسب وصی پیغمبر، اینجور نیست که این عید بودنش و این مسئله کمال دین بودنش و خلاصه این که دین به کمال میرسه، این از مختصات وصی پیغمبر خاتم بوده باشد. نه، همه انبیای الهی این رسالت را داشتن که در اون موقعی که دیگه میخواستن از دنیا برن برای خودشون وصی تعیین بکنن. و اون روزی هم، حالا اون روز 18 ذی‌حجه بوده است یا هر روز دیگری بوده است، تاریخش نمیدونیم کی بوده است، حالا هر روزی بوده، اون روزی که اونها این کار رو میکردن، اون روز را عید میگرفتن، یعنی اعلان میکردن که این روز عید است و به وصیشون هم سفارش میکردن که شما اینا عید بگیرید، یعنی با تشریفات. حالا امام رحمت الله علیه میفهمد یوم الله، مثلا 15 خرداد یوم الله است، 12 فروردین یوم الله است، اینا میفهمد فراموش نشود. حالا یوم الله اونجا یوم العید، اونم عید خیلی بزرگ، یعنی چون یک، حالا به قول علامه طباطبایی، ایام و روزها یا مکانها خودشون که خصوصیت ذاتی ندارن، که حالا یه روزی مثلا مهم باشد، یک مکانی مثلا مبارک باشد به خودی خود، همه مکانها، همه زمانها به لحاظ تکوینی اینا فعل الهی هستن. پس باید یک رخداد خاص اونجا رخ داده باشه که او خیلی مهم باشه، اون باعث برکت بوده باشد و عظمت بوده باشد و اینها. با توجه به این نکته، بنابراین اون روزی که این مسئله ولایت اعلام می شده است، تاریخش خیلی مهم نیست که چه روزی از ماه بوده باشه، چه ماهی اصلا بوده باشه، این مهم نیست، مهم این است که اون روز را اینا روز عید می گرفتند و روز بسیار عظیمی بوده. یه چند تا روایت اینجا رو من یادداشت کردم که خدمتون بخوانم. روایت اول این است، از بهار جلد 37 صفحه 110 نقل میکنیم که قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله لما اسری بهی الی السماء، در شب معراج. حالا پیغمبر یه معراج نداشته است، اسراهای زیادی، معراجهای زیادی داشته است. انی لم ابعث نبیاً الا جعلت له وزیرا. کلمه وزیر آمده، مرادم اون وصی، یعنی این سنت من اینطور بوده است که هیچ پیغمبری را مبعوث نکردم مگر اینکه برای او وزیر معین کردم. بله، این حدیث قدسی است. بله، و انک رسولی و ان علیاً وزیرک. خب شما هم رسول من، الله خاتم الرسول هستی، علی ابن ابی طالب هم وزیر شماست. فهبت رسول الله، یعنی از معراج هبوط کرد پیغمبر، فکره ان یحدث الناس بشیء، اما این مطلب را کراهت داشت که به مردم بگه، خاطر حالا این مطلبی که بعد بحث میکنیم، کراهیت ان یتهموه، اینطور دیگه منافقین براشون راحت بود که تهمت بزنن، گفتم رفته از یه مثلا نستجی رو بالله یا زبال بردن دروغ آسمانه برای خود چاپ کرده جعل کرده آورده خورده ما میده انیتهموه لأنهم کانو حدیثی عهدن بالجاهلیه. این حالا یک حدیث که مضمونش این است که یک امر عمومیه، همه انبیا اینجور بوده که وزیر داشتن، مراد از وزیر هم همون کسی است که در واقع جانشین او هست، پشتیبان او هست در حیات و جانشین او هست بعد از حیات او. این یک حدیث. حدیث دوم را مرحوم کلینی از کافی نقل میکنم، سندش هم معتبره. اونجا عن الحسن ابن راشد، با سندی که مرحوم کلینی دارد از حسن ابن راشد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت جعلت فداک للمسلمین عیدون غیر العیدین، آیا برای مسلمان ها غیر از اون عید معهود معروف که عید فطر و عزهاست آیا عید دیگری هست؟ قال نعم یا حسن، اعظمهما و اشرفهما، از اون دوتا هم بزرگتره و هم شریفتره. قلت و ای یوم هو؟ قال یوم نسب امیر المؤمنین، یا حالا نسب امیر المؤمنین علیه السلام، علما للناس، اون روزیست که ایشون منصوب شد به عنوان علم، یعنی علم هدایت، نشانه هدایت بعد از پیغمبر برای مردم. قلت و جعلت فدا و ما ینبغی لنا ان نصنع فیه، در این چنین روزی چه کاری شایسته است ما انجام بدهیم؟ قال تصومه، این روز را روزه بگیرید، یا حسن یک، و تکثر از صلات علی محمد و آله، اینم دو، اللهم صل علی محمد، یعنی هر چه میتوانی صلوات بفرست، اون روز روز صلوات است، صلوات خیلی ارزش داره. دو و سه، و تبرع الی الله ممن ظلمهم، یکی هم براءت، تبری بجو، تبری بجو از اون کسانی که ظلم کردن، به اونا مثلا لعن کن، نفرین بکن، تبری بجو. خب دقت کنید رو به این ذیل حدیث، من بیشتر غرضم فعلا این ذیل حدیثه. فان الانبیاء، اینا دقت کنید، فان الانبیاء صلوات الله علیهم کانت تأمر الاوصیاء الیوم الذی کان یقام فیه الوصی، انبیا همیشه که توصیه میکردند کدام روز را؟ اون روزی را که در اون روز وصی اونا تعیین میشد، یعنی اعلان میشد که این وصیش کی هست، ان یتخذ عیدا. این سنت همه انبیا بود که اون روزی را که وصی اونها معرفی میشد، معین میشد، انبیا توصیه میکردند که اینا عید بگیرید. بله، ان یتخذ عیدا. قال قلتو فما لمن صامه، شما فرمودید که این روز روزه بگیرید، مگر روزه این روز چه ارزشی داره، چه ثوابی داره؟ قال صیام 60 شهرن، یعنی برابر 60 ماه روزه است. ببینید ما چقدر گاهی غافلیم، خدا شاهد از این الطاف عظیم الهی، آدم خدا شاهد ما گاهی غفلت میکنیم واقعا، همینطور مفت و مجانی خدای متعال گاهی میخواد مردم را مورد عفو قرار بده. یعنی یادی آدمی اگر چنانچه مثلا 75 سال عمر کنه یه مردی، حالا 15 سالش که تکلیف نیست هیچ، 60 سال را هم مریض نشد و هیچ مشکلی هم پیش نیاد و کهولت نداشته باشد و روزه بگیره همش را، یعنی یه آدم 75 ساله که 60 سالش را کاملا روزه گرفته باشد، حالا یه روز قدیر برابر اونه. مثلا شما فکرش بکنید و میمانه خدا شاهده به این لطف الهی و عظمت روز. خب لطف الهی هم عبس نیست، یعنی گزاف نیست. حالا شما نگاه کنید که این مسئله امامت چه عنصریست، اکسیریستا، چه اکسیر عجیبیست که فعل آدم را اینطورین ارزشی میکنه. یعنی فعل انسان اگر منهای او باشه عادیست، ولی یک مرتبه به این صورت مضاعف میشه، یعنی 60 در واقع 60 که چه از کنم 60 ضرب در 30 میشه دیگه، چون یک روز 60 برابر 60 ماه میفرماید. تصاعدش هم آخه تصاعدی هم یه رقم خیلی خیلی عظیم و عجیبی هست. و روایت دیگر هم داریم که روزه عید قدیر در واقع کفاره گناهان دهر است. این هم داره ها، یعنی رو بنام برمومش مدرس قومی هم نقل کرده دیگه. حالا این توریزم ما اون را توفیق نشد بگیم، من معمولاً دوستان را توفیق، یعنی ما در جامعهمون هم مع الاسف ها این چیزهای ارزشی کم بهش توجه میشه. یعنی حتی اون امور معنوی را همیم لعاب دنیوی، این جنبه های دنیویش را خیلی بزرگ میکنیم. دقت میکنید؟ حالا مثلا یه سرودی بخونیم، یه دستی بزنیم، مثلا یه شادی بکنیم، بعضی وقتا که اون خدای نکرده چیزای حرام هم قاطیش بشه، رقص و فلان این چیزا بشه، رقص مرد در مقابل مرد حرام اصلا، مرد برام مرد بیاد برقص که تلویزیون نشون میده دیگه، با این دف میزنن اینا مثلا. حالا اونا شاید برای خودشون جایز باشه، برای ما که دیگه جایز نیست که. ما یعنی اصلا گاهی وقتا اینجوره دیگه، چه عرض کنم. بله اینطوره. حدیث کافی جلد 4 کتاب الصومه جلد 4 صفحه 148، بهار هم همین را نقل کرده جلد 37 صفحه 171. حالا این من بیشتر این ذیل روایت مقصودم بود که بحث عید ولایت از مختصات نسب امامت امیرالمومنین سلام الله علیه نیست، منتها این درجه اش بالاست، رتبه اش بالاست. همونطوری که پیغمبر خاتم النبیینه، ایشون هم خاتم الوصیین بلافصل است، چون ما دو تا خاتم الاوصیا داریم در ائمه، یکی امام اول است ایشون خاتم الاوصیا است، یکی حضرت ولی عصر است او هم خاتم الاوصیا است، هر دوتاشون لقب خاتم الاوصیا دارند. منتها امیرالمومنین که خاتم الاوصیا است، مقصود اون اوصیاء بلا فصل بعد النبی دیگه تکرار نمیشه، این دیگه آخرین بود، یعنی که پیغمبر اکرم آخرین بود، وصی بلا فصل نبی هم امیر المومنین است و دیگه تمام شد. این خاتم الاوصیاء به این معناست. حضرت ولی عصر را که در روایات هم داریم خاتم الاوصیاء هست، یعنی اصلا آخرین وصی همین پیغمبر دیگه او هست، یعنی بعد از او دیگه اصلا وصی نیست، نه بلا فصل نه غیر بلافصل، با فصل به اصطلاح. بس اینا نظرتون باشه، لقب خاتم الاوصیا هم لقب امیرالمومنین سلام الله علیه هست، هم لقب و صفت حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست، هر دو به یک جهتی است. این یک نکته بود که می‌خواستم بگم. همین مضمون تقریبا در یک روایت دیگری هم در همین کافی، فروع کافی، همین مدرکی که عرض کردم خدمتتون، صفحه 149 آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اوصا امیر المؤمنین، ایشون به امیر المؤمنین سفارش کرد، ان یتخذ ذلک الیوم عیدا، که بله این روز را شما عید بگیرید، این روز بزرگیه. یعنی ما به قول بعضی از آیان میگن که قدیر را از اول شل گرفتیم، یعنی قدیر حقش بیش از اینا بوده، عاشورا را نسبتاً خوب گرفته، یعنی شیعه عاشورا را از اون اول جدی گرفته. خب الان هم میبینید عاشورا چقدر مثلا جا افتاده، ولی قدیر را نه. اونطوری که این اهتمامات تو روایت هست از اول میباید شیعه پای قدیر خیلی بیشتر میستاد، تبلیغ میکرد، ترویج میکرد، میگفت با مراسم، برگزاری مراسم و مجالس و خلاصه بیان. حالا این چند سال اخیر یه خورده بهتر شده، ظهور و نمود بیشتری داره، ولی مقصود این که از اول چون که باید در جایگاه قدیر هست بهش پرداخته نشده. ان یتخذ ذلک الیوم عیدا و کذالک، این را باز دقت کنید، و کذالک کانت الانبیا، این از مختصات نیست، تفعلو، اونا هم همینجور عمل میکردن، کانو یوسون اوصیاءهم بذالک. مرحوم محدث قمی یه جوری نقل کرده از ترجمه کرده از اینا تو مفاتیح که آدم خیال میکند که مثلا انبیای پیشین به اوصیای خودشون میگفتن مثلا همین روز هجده قدیر را که حالا امیرالمومنین بعدن میخواد به امامت نسب بشد مثلا به این اعتبار عید بگیرن. این اگر دقت کنید مفاتیح یه چنین جوری مثلا عبارت ایشون اینجوریه، این معنیش نیست. نه این است که اونها میگفتن که شما از حالا بگید که این روز را عید بگیرید، چون بعدها میخواد مثلا امیرالمومنین به جای پیغمبر چه بشه؟ معرفی بشه. نه، همون روزی که جانشین خود این انبیا معین میشد از همون روز عید بوده و اونا میگفتن اینا عید بگیرید. این یک واقعی سیره الهیه است و نبویه است از اول تا آخر. نه اینه که حالا بله منتظرمون تعویل کنیم، محتواش عیب نداره این باشه که بگوییم همونجوری که همه انبیا مقدمات را فراهم کردن برای خاتم النبیین، همه اوصیا هم در واقع زمینه ساز بودن برای خاتم الوصیین. اینا اینطوری میتونیم بگیم تعویل و باطنش، ولی ظاهرش این است که نه، اونا خودشون هم برای همون روزی که وصی تعیین میشده از را عید میگرفتن. ظاهر مقاله هر چیزی یک ظاهر دارد یک باطنی دارد. این در واقع این ظاهر مطلب که خب مربوط به همون ولایت خودشونه، باطنش البته اونه، اون باطن عیبی نداره. خب این مده روایت میخواد، دلیل میخواد. حالا اگر اینا باشه، چون که ایشون هم همینا رو ظاهرا ترجمه کرده، اگر همینا باشه خب اینا اونو دلالت نمیکنه، ظهورش این نیست، تعویلش باطنش عیب نداره. عرض کردم خب اینم کافی گفتم، جلد همون جلد 4 صفحه 149. اینم یک حدیث. بله، یک نکته ای هم من میخواستم باز یه مدرکی بگم، حالا اینا فی الجمله چون یه روز بحث شد که اشاره شد که آیا نسب امیرالمومنین به امامت، حالا چه قدیر چه قبل از قدیر، در زمان پیغمبر اکرم معنیش این است که من الیوم صار امامن او سیکون و امامن بعدی، آیا مدلول این نسب این است که از همین حالا امام هست او، امامت بالفعل داره، یا نه این به شأن است، یا این به لحاظ آینده است، نسب بعد مثلا رحلتهی، یا این که نه نسبه و امامن من الیوم امامو. اون وقت سوال بشود که خب مگه دوتا امام میشه در آن واحد؟ میگیم در عرضه هم نه، ولی در طوله هم عیب نداره. اون در عرضه هم است که نمیشه، اما اگر دو نفر امامت داشته باشن اما یکی اعمال امامتش و ولایتش به اذن اون امام برتر باشه، این مانعی نداره. اینجا یک روایت حالا فعلا داشتم مطالعه میکردم، من بالاخره اعمالی شیخ صدر رو بهتون عرض کردم که یک روز شروع کردم به مطالعه، دنبال یک مطلبی بودم، ای دلم نمی اومد ببندمش از بس قشنگ بود، آخرش این کارو کردم. خلاصه یعنی همینجورا هی نوبت به نوبت مطالعه کردم، کل اعمالی رو من مطالعه کردم الا یک قسمت آخرش هنوز مونده، کوچیکی مونده. و این به نظرم یه تجربه خوبیه که آدم گاهی اگر تصمیم بگیره ها، منم گاهی وقتا تعجب میکنه مثلا بعضیا چقدر توفیق داشتن، کتابها را میخوندن، مطالعه میکردن. اگه آدم تصمیم بگیره به نظرم راه بیفته، خلاصه خدای متعالم کمک میکنه، آدم چرتش نمیگیره، یه خورده خواب کم تر میره، یه خورده مثلا مزاحمات کم ممکنه بشه، دیگه دست خداست دیگه، این عوامل مزاحمات این چیزا کم بشه، تلفن مثلا کمتر بزنن فرضاً. و یه روز میبینیم اونقدر تلفن میزنن، میذاری گوشی رو دوباره باید برداری، میذاری گوشی رو دوباره برداری، یکی استخاره میخواد، یکی سوال داره، یکی نمیدونم احوال خانواده رو میپرسه، یکی نمیدونم چی رو میپرسه، هیچ، همش باید تلفن جواب بدی، آدم وقت مطالعه نداره. اما یه روز میبینی الحمدلله هیچ کسی کار با آدم نداره، آرام آرام مطالعه میشه. اینه که یک حدیثی حالا میخوام براتون بخونم، این قشنگه. روى الصدوق باسناد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي عليه السلام يا علي، این عبارت رو دقت کنید، يا علي انت خليفتي على امتي، انت خليفتي على امتي في حياتي و بعد مماتي. یه تصریح است. اونجا ما استظهار میکردیم که وقتی فرمود من کنتم مولا فعلی مولا، یعنی همین حالا، این اصلا تصریح دارد که خلیفه من هستی هم در حیات من هم بعد از موت من. و انت منی، بعدم مثال میزنه باز همون بحث قبلی، و انت منی کشیس من آدم. ببینید از جریان وصایت هستا که از حضرت آدم شروع شده، چطور حضرت آدم وصی داشت که شیس بود، تو هم جای او نسبت به من هستی. و کسامن من نوحن، جناب سام که وسیع بود برای نوح، جایگاه تو اینه. و که اسماعیل من ابراهیم، همون جایگاهی که اسماعیل نسبت به ابراهیم داشت. و که یوشع من موسا، همون جایگاهی که یوشع نسبت به موسا داشت. و که شمعون من ایسا، این هم یک روایت الامالی، اینی که من دارم صفحه 301 مجلس 56، چون مجالس دیگه، مجلس 56 حدیث 17. خب همین دیگه، ما هم که بیش از این نمیگیم، میگیم یعنی خلاف مقام خلافت داره، ولی که این خلافت به اذن پیغمبر اعمال می شود. اونم معنیش همینه دیگه، یعنی پیغمبر اکرم که از مدینه رفتن، مثل حضرت موسی که به حضرت هارون فرمود و اذ قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله، اونم از همین باب دیگه. خب حالا یه چند تا نکته بود که میخواستم تکمله بود این را خدمتون عرض کنم. برگردیم به اصل بحثمون چه بود. یک سوالی مطرح میشه، سوال خیلی جدیست، باید به این جواب بدهیم. با اون این که از روایاتی که خوندیم، ملاحظه فرمودید، روایات فریقین، حالا هم از شیعه هم از اهل سنت، مضمون این روایات این بود که وقتی که این آیه شریفه تبلیغ نازل شد، پیغمبر اکرم بلا فاصله اقدام نکرد به این که این مأموریت را انجام بدهد، بلا فاصله بیدرنگ اقدام نکرد، بلکه از جبرئیل فرصت خواست، یعنی فرصت خواهی کرد، زمان خریدن به اصطلاح، گفت که حالا مثلا نگرانم این از قومم چه اینها. طبق بعضی روایات قشنگ بیان هم شده که پیغمبر اکرم مثلا در منا صحبت کرد، اما این را به صورت روشن و علنی بیان نفرمود، در مسجد الخیف سخنرانی کرد ولی این مورد را به صورت صریح نفرمود، راجع به ثقلین و اهل بیت و اینایی صحبت کرد، کلی صحبت کرد. این که امیر المومنین را به اسم و به نام ذکر کنه و بعدم بیاد مراسم و بیعت و اینا باشه، نشد. تا اینکه جبرئیل بر مرحله قدیر که رسیدن دیگه آمد و این آیه رو آورد و والله یعصمک من الناس هم همراهش بود، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، تضمین آمد، یعصمک که آمد و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، پیغمبر دیگه بیدرنگ دستور داد که الان اعمال خواهیم کرد، اجرا خواهیم کرد. روایت این بود دیگه، مضمون روایات، صریح روایات متعدد این بود. حالا سوالی که اینجا مطرح می شود این است که خب چرا پیغمبر اکرم این فرصت خواهی کرد و این بیدرنگ اقدام نکرد؟ جوابی داده می شود طبق روایات چی است، این است که ایشون نگران بود قومی حدیث و عهدن بالاسلام یا حدیث و عهدن بالجاهلیه ما را متهم بکنن، اینا بود دیگه، این نگرانی ها را داشت. پس جواب این استش که ایشون نگران این بود که از جانب مثلا منافقین و گروهی متهم بشود که دارد کار قبیلگی میکنه، یعنی همون نظام قبیلگی قومگراییه، علیاذ بالله، چیزی بر او نازل نشده، از این نگران بود. خب دوباره به ما میگن که بسیار خوب، مگر پیغمبر نمیدانست که خداوند متعال هر دستوری که بدهد حساب شده است؟ چه نیازی هست که حالا بیایم به خدا بگوییم یه ضمانتی بده؟ خب خدای متعال یا دستور نمیدهد یا دستور میدهد. اگر خداوند سبحان یک دستوری به پیغمبرش داد، دیگه همه جوانبش را لحاظ کرده است، دستور داده است. چه معنی دارد که حالا پیغمبر مثلا نسبت به این معنا نگران باشه؟ این جای نگرانی چیه؟ همین اعتماد به خدا آدم داشته باشه که خدای متعال داناست، حکیم است، همه چیز میداند، دیگه چه نیازی به اینا هست؟ این سوال این است. آیا این با مقام عصمت پیغمبر، تسلیم پیغمبر، چون ما همه میدانیم که پیغمبر اکرم مقام عصمت داشت، مقام تسلیم و انقیاد اعلا داشت، یعنی خود همین پیغمبر طبق قرآن فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره فی امره. ما همین نیست، خود همین پیغمبر داره میگه مؤمن راستین کسیه که نسبت به دستور الهی دیگه محض منقاد باشه، دیگه حالا شاید و نشاید و نمیدونم فلان اینها دیگه نداره که، و تسلیم باشه. این چطور با این مقام تسلیم و مقام عصمت پیغمبری سازگاری داره که ما این روایاتی که آمده است را بپذیریم؟ که انه اشکال این است، این روایات، این بخشش حداقل، این بخشش که بیانگر این است که کان النبی خائفاً و یه مقدار زمان میخرید و بیدرنگ اقدام نکرد، تدریجاً تا رسید به قدیر اونجا اعلام کرد، این مثلا با مقام عصمت پیغمبر و تسلیم پیغمبر سازگاری نداره، بنابراین نمیشه به اینو ملتزم شد ولو سند داشته باشد، چون صحت سند و اعتبار سند تا جاییه که این مفادش معنای مدلولی که معارض با مسلمات و محکمات باشد نه درش نباشه، و الا اگر سند هم داشته باشه به درد نمیخوره. یعنی اعتبار سند روایت شرط لازمه دیگه، شرط کافی که نیست که، اگر معارض باشه. کنه اشکالی نستا که این مضمون این روایات اینه که یک نوع تعارضی با این علم قطعی ما دارد نسبت به پیغمبر اکرم که ایشون حالت انقیادش اعلا بود، عصمت داشت و بالاخره میدانست که خداوند متعال هر دستوری بدهد این دستور قطعا به صلاحه. دقت کردین؟ یک چنین سوال اینجا مطرح میشه، این وجهش چیه؟ حکمتش چیه؟ توجیهش کدامه؟ اینجا بود که اشاره کردم مرحوم سید ابن طاووس، حالا کتاب ایشون نمیدونم تو کدوم کتاباش فرموده، شاید در کتاب اقبال یا کتابای دیگرش باشه یادم نیست، مرحوم مجلسی، من از اونجا نقل میکنم، مرحوم علامه مجلسی همین سوال را اونجا مطرح میکنه، بیان مرحوم سید ابن طاووس را آورده، من اجازه بدید عین عبارت ایشون براتون بخوانم. اعلم، بعد در اقبال از خوب مرحوم مجلسی میفهمد که قال از سید ابن طاووس فی کتاب اقبال الاعمال، در کتاب اقبال آورده، چون قصه قدیر را ایشون در کتاب اقبال، حالا من مراجعه نکردم ها، ولی در کتاب بهار نقل کرده است، چندین صفحه، یعنی چندین صفحه کتاب بهار که داستان قدیر و این آیه تبلیغ و اینا هست، از کتاب اقبال نقل کرده است، کتاب اقبال مرحوم سید طاووس. اقبال الاعمال کتابی است که مربوط به برنامه‌های در واقع مثل مفاتیح الجنان چطوره که اعمال و مناسک مناسبت ها و اینها رو بیان کرده. فیما ذکره من قصه الغدیر من کتب الخاصه والعامه، یعنی اونجایی که در کتاب اقبال الاعمال داستان قدیر رو از کتب عامه و خاصه آورده اینجور گفته، اعلم ان موسی نبی الله راجع الله تعالی فی ابلاغ رسالته و قال فی مراجعته انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. ایشون میاد یک مثال قرآنی میآورد که یعنی حالا اگر پیغمبر در اینجا نگران بود، خائف بود، قبلا مسبوق به سابقه است، در یه مورد نازلترش حضرت موسی اینجوره، حضرت موسی یه نفر کشته بود دیگه، یک نفر رو اونجا کشته بود، بعد خداوند متعال که بهش فرمود که برو و فرعون را هدایت بکن، ایشون به خدا عرض کرد که انی قتلت منهم نفسم، که انه شما از من صرف نظر کنید، این مأموریت رو به من ندهید، اینو به هارون بدید، اون این کار را نکرده، یعنی متهم نیست نسبت به در از نظر فرعونی ها. یک افسخ منی لسانن هم که از شون دنبال آیه بگرد و هو افسخ منی چه لسانن، دو تا ویژگی دارد، که انه حضرت موسی به خدا عرض میکند خدا یا اگر امکان داره این از ما اینا بردارید این مأموریت را، چون انی قتلت منهم نفسا فأخاف و خوف این دارم که اونا مرا بکشن. حالا نه اینکه مرا بکشن، حضرت موسی برای کشته شدن خودش نگران بوده، یعنی من کشته بشم اون مأموریت الهی انجام نخواهد شد. آخر مستحضر کشته شدن یه جاهای آدم باید تلاش کنه کشته نشد، یعنی اصلا وظیفه دارد که خودش را حفظ کند تا این مأموریت انجام بشه. یک جمع وظیفه دارد برود ولو کشته بشه. اینجور نیست که حالا هر کس بگه من میخوام برم زودی شهید بشم. دیده مقام معظم رهبری میفهمن، بعضیا میگم دعا کنید شهید بشین، من میگم من دعا میکنم شما برید وظیفه تون انجام بدید و زنده هم بمانید. حالا شهادت هر چه خدا روزی کرد دیگه، هر وقت وقتش شد روزی میشه یا نمیشه. بنابراین اینطوریه. خب حضرت موسی گفت اخاف ان یقتلون، بعد مرحوم سید طاووس میگه و انما کان قتل نفسا واحده، یک نفر بیشتر نکشته بود، یک نفر را کشته بود و خائف بود که اگه او بخواد این مأموریت رو انجام بده محقق نشه، بکشنش مثلا محقق نشه. و اما علی بن ابی طالب علیه السلام فانه کان قد قتل من قریش و غیرهم من القبائل قتلا کثیره، ایشان البته به امر پیغمبر و به امر الهی، ولی به هر حال این کار رو او کرده بود دیگه، کشته بود از آنها را از قریش و غیر قریش از قبائل قتلا کثیره، به قول آقای نوری که کل واحده، اونم نه آدم های خیلی مثلا ساده و عادی، نه، که کل واحد منهم یحتمل و مراجعت النبی، یعنی هر کدوم از اونها کافی بود که پیغمبر میخواد این دستور راجع به امیرالمومنین صادر بکنه نگران باشه، هر یکی از اونا کافی بود که نگران باشه، چون تعداد زیادی هم بوده که شفیقاً علاکه یحتمل مراجعت النبی صلی الله علیه و آله، چرا مراجعه کنه؟ برای حفظ جان خودش، برای شخص خودش، نه، شفیقاً علی امته، یعنی که اگر این کار رو بکنه اینا یه وقت پس بزنن در مقابل بیستن، همه این زحمات به هدر بره، یعنی بالاخره امت که خسارت میکنه، پیغمبر که خسارت نمیکنه، که شفقتن و شفیقن علی امتهی نگران باشه پیغمبر اکرم. کما وصفه الله جل جلاله، خدا پیغمبر را به انسان مشفق که خیلی برای امتش دلسوز بود، دلسوزیش به حدی بود که خدای متعال در یه جاهایی او را در واقع میفهمد که دیگه چه خبره، مگه بابا اینقدر نمیخواد خودت اذیت بکنی برای اینکه اینها مثلا بیان ایمان بیاورن. این اینجور بود پیغمبر اکرم، شفقت عجیبی داشت نسبت به امتش. فاشفق علیهم من الامتحان، اشفق علیهم من الامتحان، خیلی دقت کنید واقعا، خدا رحمت کند سید ابن طاووس اعلی الله مقامه، مثل یعنی شبیه معصوم حرف زده، یعنی خیلی این عبارت های دقیقیه. میگوید فاشبق علیهم من الامتحان، یعنی چون مسئله قدیر خودش یک امتحانه، خود جریان قدیر و این مانند قدیر امتحانی بود برای امت که کی تسلیم میشود کی تسلیم نمیشود، اون وقت ایشون شفقت داشته باشد به اظهار ولایت علی. دقت کنید که این را اظهار کند علنا رسما در جمع انبوه مردم، دقت میکنید، این معنیش این است که یعنی ولو قبلا شده بود در چیزهای جمعهای محدود با تعابیر مختلف، حالا یوم الدار یوم الانذار بود، مثلا حدیث منزلت بود، جاهای دیگه بود، ولی کم در این جمع کثیر، حالا این 100,000 نفر مثلا جمعیت بوده، کمتر یا بیشتر زیاد بوده جمعیت، اونم به صورت رسمی و علنی از این نگران بود که را اظهار بکنه. بله فی اوانن، یعنی در یه زبانهای نگران باشه تا بالاخره در یه جایی دیگه تصمیم بگیره انجام بده. این یک وجه اول که ای را تشبیه کرده است به جریان حضرت موسی، که این به طریق اولا، یعنی اگر کان اون خوف موسی برحق بود، این خوف پیغمبر اکرم به طریق اولا نگرانیش موجه بود و جا داشت. این یک وجه. اونم که کشته بود، اونم از قبطی ها بود، اونم از سفتی ها نبود دیگه، ظالم را کشته بود موسی. نه آخه یک نفر از اجازه میدونم اونجا حضرت قرآن داریم میگیم دیگه، ما داریم تو آیه قرآن، قرآن میفهمد که قتلت منهم نفسن، من یک نفر رو کشتم، فأخاف ان یقتلونن، به جرم این که من یک نفر رو کشتم اصلا من رو بکشن، نگذارن که من تبلیغ رسالت کنم. حالا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که من میخوام به عنوان امام مطرح بکنم، جای خودم بگذارم، خب این نگاه میکنن تو پروندهش. اینا منافقین بهانه خوبی دارن بگن آقا این آدمی است که این همه سران را کشته است دیگه، تحریک کنن مردم را به عصبیت قومی علیه پیغمبر بشورانن و پیغمبر خائف باشد از اینکه مأموریتش اون چه هم زحمت کشیده از دست برود، به عنوان یک امر قبیلگی و اینا تفسیرش بکنن. این جای خوف بیشتر داره. چرا؟ درست.
در مورد پیامبر اعظم پیامبر خب اثبات نبوت چه اثبات شده بود، رسالت چه اثبات شده بود، همه اینا اثبات شده بود. حتی در مورد حضرت علی از روز اول بعد انذار اشیر انجام
گفته بود،
خلافت خودو جاهل متعدد هم گفته بود.
بله.
از اینجا فهم کنم اونجا برای بس نبوت تازه اثبات بود، اینجا همه چی اثبات شده بود، چون فقط قدم آخر بود.
حالا اگر همین قدم آخر زحمات 23 ساله به هدر بره، این بدتر نمیکنه کار رو؟ یعنی اون لاغل از اول هست، از اول خراب میشه، ولی این کم بعد از این زحماته. چرا دیگه؟ یعنی اون چیزی که نسبت به آن پیغمبر نگران هست چی است؟ این است که این تبلیغ قرآن هم میفهمد این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی سرنوشت این حکم با سرنوشت همه ی رسالت گره خورده. کی گفته اینها را؟ نه خب همین نگاه کنید اشاره کردم. ببینید عرض کردم خدمتتون دیگه، چون فرصت من به اشاره عبور میکنم، تفصیل نمیدم. به اشاره عرض کردم که اون موارد مواردی نبود که اینجور تحریک کننده باشه. مثلا حالا بخوام اینا یکی یکی توضیح بدم ها، همین حدیث انذار را آقایان توجیه میکنن، همین حدیث یومدار یومدار توجیه میکنن، میگن آقا این مال خانواده اش بود، از فی اهلی هست، به ما چه ربطی، بقیه چه ربطی داره، بسیار قبول داریم مثلا، این حساس نیست. یعنی یه جای توجیهی داره، اونایی که فی قلوبهم مرض هست یا اهل نفاق هستن یا نمیخوان قبول کنن، یه توجیهی که دارن توجیه میکنن رد میشن، حساس نیست. یا مثلا در یه جمع محدودی بوده مثل اون قضیه بریده، بریده که میگوید که رفتم اون قضیه یمن و برگشتیم و اون چیزا رو تقسیم کرد و امیرالمومنین بدگوییش کردیم، بعد پیغمبر دیدم که رنگش داره تغییر میکنه، یه دارم از امیرالمومنین بد میگم، رنگش تغییر میکنه، سرشو بلند کرد، من دیدم چهره پیغمبر قرمز شده، پیغمبری که رحمت للعالمینه، ترسیدم گفتم یا رسول الله من مأمور و معذورم، خالد به من گفت اینا رو به شما بگم، ببخشید. اون وقت پیغمبر فرمود که من هر کس من ولی او هستم، علی ولی اوست، من کنتم مولا علی. ببین اینو کجا گفته؟ یه جمع محدودی، چند نفر بودن، یه گروهی بودن. این درسته که همین مضمون قدیر را داره ها، اما در یک جمع محدودی، در یک شرایط خاص محدودی، حساس برانگیز نیست. میگه خیلی خوبه، این مربوط به اوناست، یعنی این گروهی که یمن رفته بودن، هر تصمیمی امیرالمومنین گرفته مثل فرمانده سپاه هست دیگه، من اطاع امیری فقط اطاع امی. یعنی اگر پیغمبر مثلا بله اسامه بن زید را هم فرماندهی میکرد، یه شخص دیگه هم فرماندهی میکرد، همین حکم را داشت، چون من اطاع امیری فقط چی؟ توجیه میکنم بگه بله فرمانده پیغمبر نصب کرده باید اطاعت کند. امامت را به اون معنای کلی ازش میشه گفت در نمیاد، یعنی میتونه توجیه کنه. اما به خلاف قدیر، قدیر بی نظیره. این یک حادثه است که یک بار رخ داد در زمان پیغمبر ما، نه قبلش نه بعدش رخ نداد. این که جمعیت انبوه از مدینه، از یمن، یه عده از اطراف خود مکه، از جاهای مختلف باشند، اونم در اون شرایط دیگه مستحضرید، به قول شرف الدین خدا رحمت کند، ایشون میفهمد که، حالا به تعبیر امروزی من میگم فرمایش ایشون را، ایشون میفهمد که پیغمبر قدیر را به صورت یک رسانه جهانی کرد با کمترین هزینه. یعنی این هوش پیغمبر و اون تدبیر الهیه، حکیمانه الهیه. یه جوری این قدیر را مطرحش کرد که علم بشه، یعنی همه دربارش حرف بزنن، صحبت کنن، به همه جا برسه. اینجوری هیچ جای دیگه اینجور نبود. اونم سه روز معطل کنه مردم را، چادری بزنه، امیرالمومنین تو اون خیمه بنشینه، مردم برن یکی که بیعت کنن، زنها حتی برن به سبتی خاصی که بیعت میشده است بیعت کنن. این نبوده، این بی‌نظیر بوده. این یعنی دیگه کاملا فهمیدن، عریان فهمیدن که مسئله امامته. این از این پیغمبر نگران بود، خود نگرانیش هم واقعا جا داشت. پس بنابراین قیاس مع الفارق نیست با قضیه حضرت موسی با این ویژگی هایی که عرض کردم اگه دقت بکنیم، بلکه اولویت داره، همونطوری که مرحوم سید طاووس گفته اولویت داره. بله آره، حساسیت برانگیز نبوده. قدیر اصلا یه جوریه که گفتم خدمت شما فرق میکنه، علنی رسمی بیعت گرفتن این تا حالا انجام نشده بودی.
این آیه در مورد موسی علیه السلام هست و این رو به طریق اولا،
بله،
باز هم نمیتونیم با اون مسئله تصمیم پیامبر و قسمت.
خب حالا اونا میرسیم، صبر کنید، حالا اجازه بدید گام به گام دیگه. حالا فعلا ما به مقابلمون میگیم اگر اشکال وارده بسم الله بر شما هم وارده دیگه، ما فقط که نیستیم که، چون قرآن کریم از حضرت موسی هم شما قبول دارید، ما هم قرآن دیگه، قرآن همه قبول داریم، بالاخره اونجا توجیهش چی هست؟ پیغمبر خدا هم هست. پس این منافات نداشته شد با پیغمبری که پیغمبر خدا برای انجام یک مأموریت نگران باشه، نظیر داره. این یک بیان مرحوم سیدنا طاووس. ایشون یک بیان دیگه یه هم داره، منو تمام نکردم هنوزا. من صبر کنید تا یه چیزی بگم، چون وقتم میگذره. بعضی رفقا هم ظاهرا چیز دارن، سرویس دارن، مثل اینکه ما طول که میدیم از این وقت میگذره، آقایون به سرویس نمیرسن، خب راهای پردیسان و اینا راه دوره، اذیت میشن. پس من دیگه نه جمع کنم، دو سه دقیقه تمام کنم، روش فکر کنید. بنده یک مورد دیگری به ذهنم آمد علاوه بر اون چه مرحوم سید طاووس فرمود راجب موسی، این را که بهار عرض کردم، بهار الانوار جلد 37 صفحه 130، اقبال هم که دیگه مستقیم باشه جلد دوم صفحه 245. بس این هم حالا بنویسید، الاقبال جلد 2 245. متشکرم. خب حالا من یک مورد دیگری از خود پیغمبر، لازم نیست بریم سراغ یه پیغمبر دیگری، خود پیغمبر یک نمونه قرآنی دیگری دارد و آن نمونه هم حساسیتش در این حد نبود، ولی باز پیغمبر نگران بود و خائف بود و خدای متعال یه جوری لحن عتاب آمیز اونجا هم بهش داره، و اون جریان مربوط به همسر، یعنی در واقع زینب بنت جحش که دختر عمه پیغمبر بود و همسر زید بود که فرزند خوانده پیغمبر بود دیگه. اینا اجمالا جریانش بلدید. در سوره مبارکه ارمی شاید که احزاب، من متن آیه رو بخونم بعد انشالله برید المیزان رو مثلا مطالعه کنید، وقت پیدا کردید نگاه کنید، توضیح و تفصیلش رو بعد میگم، ولی آیهش بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، بیاد بیاور ای پیغمبر، وقتی که به کسی که خدا به اون نعمت داد تو هم به اون نعمت دادی، یعنی هم خدا ولی نعمت او بود هم تو ولی نعمت او بودی، یعنی زید، امسک علیک زوجک، تو بهش میگفتی که همسرت رو نگه دار، طلاق نده. او آمده بود میگفت میخوام همسر ما طلاق بدم، همون زینب دختر عمه پیغمبر را. پیغمبر میگفتش که نه این کارو نکن، باش سازگاری کن، با هم مدارا کنید، خلاصه طلاق نده. امسک علیک زوجک و اتق الله، از خدا بترس، پریزگار باش. ولی و تخفی فی نفسک ملاه مبدیه، اما در دل خودت یه چیزی را پنهان میکردی، یعنی ظاهرا به ایشون میگفتی که طلاق نده و یه ته دلت میگفتی بذار طلاق بده. مطلب این طور است، یعنی ظاهرا میگفتی که طلاق نده، باش مدارا کن، ولی خودت میدونستی که این نمیشه، طلاق بده، آخرش باید طلاق بده و بعد خود پیغمبر با او ازدواج کنه. اینو کتمان میکرد پیغمبر. که بله این بالاخره باید طلاق داده بشود و من باید باشون ازدواج کنم، اینا اخفا میکرد و تخشن ناز. و چرا اخفا میکردید؟ نگاه کنید بحث من در اینجا است. چرا پیغمبر اینا در دل خودش مخفی میکرد؟ به زید آمده بگه، زید بگه آمده زن ما طلاق بدم، میگه خب کار خوبی کردی، دست در نکنه، طلاق تو که مثلا طلاق تو ها فلان فلان تمام. نه، اخفا میکرد. چرا اخفا میکرد این را؟ و تخشم ناز، از مردم میترسیدی و میترسید. بعدم لحن تهدید آمیزه، والله احق و ان تخشاه. نه، از مردم چرا میترسی؟ خدا باید بیشتر از خدا باید بترسی تا از مردم بترسی. این دستور منو باید انجام بدی. حالا مردم هر چی بخوام بگن بگن، یه گوش در یه گوش دروازه. واقعا اینجوری دیگه، باید بی‌اعتنا باشی. خب فلما قضا زید منها و ترم، خب حضرت جناب زید ایرا بالاخره طلاق داد و ازدواج کرده بودند و بعد طلاقش داد، زوجناکها، ما او را به ازدواج تو در آورده ایم. یعنی اینجا هم از اون جاهایی است که میگن زینب به همه همسران پیغمبر افتخار میکرد، به همه میگفتش که ازدواج شما را پیغمبر انجام داده، ازدواج مرا خدا انجام داده. یعنی من بر همه شما زنان پیغمبر یک برتری دارم، چون بقیه را خواستگاری را پیغمبر کرده است، ولی اینجا خواستگاری را خدا کرده است، خدا آمده است، وارد شده است و تزویج کرده است مرا به پیغمبر. لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. حالا همه قصه چی است که پیغمبر اینجا باید این کار را انجام بده که این زن پسرخوانده عروس نیست، واقعا میشه باشه ازدواج کرد. این در عرب جاهلی این بوده است که نه، پسر خوانده زنش عروس آدمه، مثل زن پسر آدمه، نمیشه باشه ازدواج کرد. با یک سنت از این میترسیده. بله، که اون وقت بگن که بشورن، بر نتابن این را، این با پیغمبر مخالفت کنن. و کان امر الله مفعولا. احزاب آیه 37. حالا این را من دیگه وقت نیست که توضیح بدم، یه قدر روش تأمل بفرمایید. اون بیان دوم سید طاووس هم مونده و یک تتمه باز هست همین مسئله، چون این از شبهات است و راجع به خود همین آیه هم که الان خوندم در بحث شبهات عصمت اونجا هم شبهه میکنن، که انه این عصمت پیغمبر را زیر سوال میبره. این از شبهاتی است که الان هم تو این فضاهای مجازی اینا مطرحه اینا. لذا حالا رو این اگه یک جلسه هم طول کشید عیب نداره تا این شبهه را انشالله به امید پروردگار بحث کنیم. المیزان را اگر وقت کردید مطالعه کنید، خالی از فایده نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.